بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. روايتي رو مرحوم شيخ الصدوق در كتاب أعمالي نقل میکنن از قول امام رضا عليه السلام که حضرت از قول پدران بزرگوارشون تا امیر المومنین صلوات الله علیه، حضرت هم از پیغمبر اکرم، از جبرئیل، از میکائیل، از اسرافیل، از قول خدای باری تعالی که ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن ناری. شبیه همین جملات رو نقل شده از علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه در اون جریان نیشابور که راوی میگه حضرت وقتی وارد نیشابور شدند و اراد ان یرحل منها الى المأمون اجتمع الیه اصحاب الحدیث. اصحاب حدیث اینجا منظور کسایی هستند که در مقابل معتزله، کسایی که نسگرا بودند، اهل روایت بودند، اهل حدیث بودند، لزوما جریان شیعه نیستند. اینا معتقد به امامت و خلافت علی ابن ابی طالب نیستند، قائل به امامت علی ابن موسی رضا نیستن. از باب اینکه امام رضا علیه السلام یک راوی حدیثه و یک عالم دینیه، اومدن از حضرت طلب روایت میکنن، طلب حدیث میکنن که یک حدیثی از پیغمبر اکرم برای ما نقل کنید. حضرت فرمودن از موسی ابن جعفر با همون سلسله تا علی ابن ابی طالب که حضرت فرمود از پیغمبر اکرم شنیدم، پیغمبر فرمود از جبرئیل، و جبرئیل فرمود که از قول خدای باری تعالی که لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. میگه وقتی قافله داشت حرکت میکرد، حضرت یه قیدی رو اضافه کردن که به شرطها و انا من شروطها. حدیث حدیث معروفیه، حدیث سلسله الذهب. من این نکاتی رو ذیلش عرض میکنم. توحید بدون ولایت و پذیرش امامت اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین معنا نداره. این حرف جدید و حرف خاصی هم نیست. علمای شیعه با مشربهای مختلف این بیان رو داشتن. من اشاره میکنم به یکی دو مورد. مرحوم علامه مصفا در کتاب اخلاق در قرآنشون جلد 1 صفحه 136، اونجا بحث متعلق ایمان رو که ایشون مطرح میکنن که ما ایمان به چی باید داشته باشیم دقیقا و باور به چی باید داشته باشیم، چی رو باید قبول کنیم، شون فرماید به جمیع ما انزل الله، یعنی پیغمبر اکرم، خدای باری تعالی و هر چیزی که از جانب خدای باری تعالی به ما رسیده و من فهمیدم این رو خدا گفته، باید نسبت بهش ایمان داشته باشم. بعد ذیلش اونجا یه اشاره ایشون فرماید، شون فرماید که لذا ما قائلیم اگر کسی عالمن آمدن خلافت علی ابن ابی طالب رو قبول نکنه مشرکه. یعنی چی؟ یعنی مخالفت کرده با اون چیزی که دستور خدای باری تعالی است، ان علمن و ان عمدن. و این معلوم مشرکه دیگه، این توحیدش میلنگه. مفصل این بیان رو مقام معظم رهبری در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی دارن. اونجا ایشون میفرماید که پیغمبر اکرم وقتی میاد کنار کوه صفا بلند فریاد میزنه قولوا لا اله الا الله تفلحوا، تعبیر ایشون اینه، ایشون فرماید که شست دوست و دشمن خبردار می شود که قضیه از چه قرار است. پیغمبر اکرم صرفاً به یک مسئله اعتقادی که در ذهنها وجود دارد اشاره نمی کند. امتداد اجتماعی این لا اله الا الله رو دشمن می فهمه، لذا احساس میکنه اگه بخواد تن بده به این بیان پیغمبر اکرم باید تمام بساط خودش رو جمع کنه. یعنی قانونی که تو این جامعه باید حاکم باشه باید قانونی باشه که من الله باشه. چه کسی در این جامعه رهبری کند باید من الله باشه. اینا امتداد اجتماعی همون لا اله الا الله، همون توحیده در حقیقت. اینم بیان مقام معظم رهبری. لذا برخی از متکلمین شیعه مثل سید مرتضی در رد اندیشه معتزله که اصول دین رو 5 تا میدونن، ایشون رد میکنه، میگه اصول دین 2 تا بیشتر نیست، توحید و معاد، نبوت، امامت. اینا دنباله ها و امتداد های اجتماعی همون توحیده. یعنی کسی اگر توحید رو واقعا بپذیره باید رسالت هم بپذیره. توحید رو کسی بپذیره باید امامت و خلافت اهل بیت هم بپذیره. اینا لوازم همون لا اله الا الله. لذا مشکل شیطان هم این نبود که آتئیست بود، شیطان خدا رو قبول داشت، ربوبیت تکوینی خدا رو هم قبول داشت، خالقیت خدا رو هم قبول داشت و خدا رو شایسته پرستیدن میدانست، خدا رو میپرستید. مشکلش چی بود؟ مشکلش نپذیرفتن و زیر بار نرفتن ربوبیت تشریع خدا بود، باید و نباید خدا رو قبول نکرد. لذا تو اون آیه شریف فرد که فَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ. حالا که باید و نباید خدا رو قبول نکردی چی شدی؟ شدی فقط یک مؤمن فاسق؟ نه، چون فهمیدم خدا میگوید و از سر عناد نپذیرفتم، ابا واستکبر و کان من الکافرین. دیگه از جلگه توحید خارج میشه، از دایره ایمانی کلا خارج میشه. مؤید همین بیان نقلی از مرحوم صفار در بصائر الدرجات، راوی میگه همراه امام صادق علیه السلام در یک مراسم حجی حضرت بر یک بلندی رفتن و مشرف شدن که عنب حاجیا و جمعیتی که حاضر بودن در مراسم حج. فنظر الی الناس، ناس تعبیر ناس معمولا توی روایات ناظر به کسانیه که شیعه نیستن و اهل تسنن به حساب میان. فنظر الی الناس، اینا هم اومدن مراسم حج دیگه، حضرت فرمود ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج، سر و صدا زیاد اما حاجی واقعی کمه. داوود رقی، خب این تعبیر تعبیر معروفیه، ادامش رو من میخوام عرض کنم. داوود رقی میگه که عرضه داشتم یبن رسول الله، هل یستجیب الله دعا هاز الجمع الذی ارا، این جماعت که اومدن اینجا دعاشون مستجاب میشه؟ خب اینا اومدن حج دیگه، مسلمونن دیگه، اومدن حج خانه خدا دارن طواف میکنن. امام صادق علیه السلام فرمود ویحک، این چه سوالی داری میپرسی؟ ویحک ابا سلیمان، ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا که دیگه هر گناهی رو ببخشه شرک رو که دیگه نمیبخشه که، لا یغفر ان یشرک به. تناسب این بیان امام صادق علیه السلام با این جماعت که داریم در موردشون صحبت میکنیم چیه؟ خب اینا میگن ما موحدیم، اومدن حج خانه خدا به جا بیارن، حضرت آیات مشرکین رو براشون میخونه. بعد حضرت فرمود الجاحد لولایت علی که عابد وفن، کسی که عالمن آمدن، عالمن آمدنش تو همین جهد خوابیده دیگه، و جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم، میدانستند و نپذیرفتند. کسانی که منکر خلافت و ولایت علی ابن ابی طالب بشن مثل بت پرستن، مثل بت پرست ها میمونن. میدانید در دوران جاهلیت دو مدل بت داشتیم دیگه، وثن و صنم. صنم اون بت هایی بود که یه سر و شکلی داشت، تراش میدادن به شکل انسان یا آدم، هر چیز حیوانی چیزی در می آوردن. اما وثن اون بت هایی بود که مثلا یه سنگی یه چوبی میذاشتن خم و راست میشدن میپرستیدن بدون اینکه سر و شکلی داشته باشه. حضرت فرمود کسی که جاهده، یعنی عالمن آمدن، خلافت و امامت علی ابن ابی طالب رو انکار میکنه مثل بت پرست میمونه. لذا در بیان امام رضا علیه السلام در بصائر الدرجات، حضرت در اون نامه‌ای که دادن به عبدالله ابن جندب، حضرت فرمود ان شیعتنا مکتوبون به اسمائهم و اسماء آبائهم. ادامه اون عرضم به خدمت شما بیان، امام رضا علیه السلام فرمود لیس علی ملت الاسلام غیرنا و غیره. این از این نکته. پس امامت و خلافت اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین امتداد اجتماعی همون توحیده. نمیشه کسی خودش رو موحد بدانه اما عالمن آمدن منکر امامت اهل بیت بشه. این بیان امام رضا علیه السلام. یه دونه دیگه من اشاره کنم و عرضم تمام. یه حدیث معروف امام رضا علیه السلام داره، همون جریان مرو، مسجد جامع مرو که روز جمعه ای بود، میگه وقتی وارد شدیم دیدیم یه عده‌ای در مورد مسئله امامت دارن با همدیگه گفتگو میکنن. عرضه داشتم محضر امام رضا علیه السلام که جماعت موضوع بحثشون اینه. حضرت فتبسم، یه خنده ای کردن از روی مثلا همسخور. ثم قال یا عبدالعزیز جهل القوم و خود و ان آرائهم. در مورد چی دارن بحث میکنن؟ در مورد امامت؟ اینا اصلا مگه ذهنشون انقدر قد میده که بخوان در مورد یه مسئله بزرگی مثل امامت با هم دیگه گفتگو کنن. بیان حضرت خیلی طولانیه که ان الامامت اصل اسلام نامی و فرع السامی، یا الامام یحل حلال الله و یحرم حرام الله و یقیم حدود الله. بیان حضرت طولانیه. من این نکته ای که میخوام عرض کنم، عرضم به خدمت شما این تیکه است. حضرت فرمود الامام واحد و دهره، لا یدانیه احد ولا یعادله عالم ولا یوجد منه بدلون. برای امام نمیشه بدل سازی کرد، امام شبیه نداره. ولا له مثل ولا نظیر. در ادامه حضرت فرمود تساغرت العدما و تحیرت الحکما عجزت الادبا. همه عاجزن از اینکه بخوان امام و امامت رو توصیف کنن. ان وصف شأن من شأنهی و فضیلت من فضائلهی. فعین الاختیار من هازا. وقتی نمیتونن امامت رو بفهمن و تعیین امام به دوش خود این جماعتی باشه که اصلا نمیتونن این جایگاه رو بفهمن، فکیف لهم به اختیار الامام. لذا اولین ظلم به اهل بیت اینه که ما اهل بیت رو با دیگران مقایسه کنیم. امام رضا علیه السلام فرمود لنا اعین لا تشبه اعین الناس. ما چشمهایی داریم، چیزهایی میبینیم که دیگران نمیبینن. ما رو با دیگران اصلا مساوی نکنید، ما رو در کنار بقیه قرار ندید. پیغمبر اکرم فرمود ما تکاملت نبوت لنبی فی الاذله حتی اردد علیه ولایتی و ولایت اهل بیتی. هیچ پیغمبری به مقام نبوت نمیرسد مگر اینکه ولایت و امامت ما اهل بیت به او عرضه میشود. خب این جایگاه اهل بیته. همون تعبیر امام هادی علیه السلام، شما اصلا اهل این دنیا نبودید، شما عرش نشین بودید. خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشهی محتقین حتی من نه علینا بکن. خدا منت گذاشت سر ما، شما چند سباهی لباس آدمی به تنتون شد، ما تونستیم به غرض هدایت با شما ارتباط برقرار کنیم. یه نقلی داره از عبدالله ابن عمر، میگه که داشتیم اصحاب و دونه دونه میشمردیم، گفتیم ابوبکر، عمر، عثمان. یه نفر از بین جمع گفتش که چرا اسم علی رو نیاوردی؟ عبدالله ابن عمر گفتش که ویحک علیون من اهل بیت لا یقاس بهم. علی از اهل بیت، کسی با اونو مقایسه نمیشه. همین تعبیر امیرالمومنین صلوات الله علیه به صراحت داره که لا یقاس با آل محمد من هذه الامه احد. ابن عباس میگه هیچ آیه‌ای در قرآن که برای مؤمنین باشه و در مقام متن باشه نیست مگر اینکه علی ابن ابی طالب امیرها و رأسها و شریفها داره که خلیفه دوم این فضائل الصحابه احمد ابن حنبله. یه کان عمر یتعوز بالله من معزله لیس لها ابو حسن. هیچ مشکلی نبود که علی ابن ابی طالب درش نباشه و خلیفه دوم به خدا پناه نبره تو اون مشکل. ان الملائکه تتقرب الی الله بمحبت علی. اینا مواردیه که امام رضا علیه السلام فرمود و اهل بیت بیانهای مختلف این نکته رو تکرار فرمودن که ما رو هیچ وقت با دیگران مقایسه نکنید. لذا گلایه‌ای که علی ابن ابی طالب در اون شورای شش نفره داشت، حضرت فرمود با این همه فضائلی که در مورد من میدانید و همتون اقرار میکنید، چرا من باید تو این شورا باشم به یکی از بین ما انتخاب بشود، علی انتخاب بشود یا نشود؟ اصل مقایسه اهل بیت با دیگران غلطه. اینم نکته دوم از امام رضا علیه السلام. اگه وقت تمامه که صلوات بفرست.
اگر اجازه بدید من یک دو تا سوالم از شما باشه. چطور امام رضا در برابر جریان‌های فکری زمان خودشون همچون معتزله و واقفیه با تبیین حقیقت امامت مرزبندی اعتقادی ایجاد کردند؟
یکی از مواردی که الان عرض کردم همین بیان امام رضا علیه السلام در مرو بود. فضا چه فضاییه؟ فضاییه که امامت انتخابش به دوش خود مردمه، این اندیشه غالبه. دو تا جریان غالب تو اون دوره وجود داره، اهل حدیث که نسکراهای اهل تسننن و معتزله کسایی که عقلگرا هستن و توجه بکنن تعویلگرا. تو این فضا امام رضا علیه السلام میاد جریان نسب الهی رو مطرح میکنه. میگه اصلا انتخاب امام به دوش مردم نیست، مردم اصلا نمیتونن امام را بشناسن، امام ویژگی هایی دارد که قابل تشخیص برای جامعه نیست، قابل فهم نیست. و همون بیان امام رضا علیه السلام فرمود فانه معصومون مؤیدون موفقون مسددون قد امن من الخطایا و الزلل. امام اولا دارای مقام عصمته، عصمت یک ویژگی باطنیه، این ویژگی رو دیگران چجوری میتونن بفهمن و تشخیص بدن که امام انتخاب کنن؟ امام دارای علم ویژه است، امام دارای علم الهیه، این علم رو چجور مردم میتونن وزن کنن که بعد به تبعش بخوان امامی رو انتخاب کنن؟ اینا مرزبند علم ویژه، بحث عصمت، اینا مرزبندی های عقاید شیعه است، یعنی اینا عقاید اصیل شیعیه که تو اون دوره امام رضا علیه السلام نه رو داره تبیین میکنه و میگه ما با شما جریان غالب و اندیشه غالب این تفاوت جدی رو داریم. اولا برای امام ویژگی های قائلیم که شما قائل نیستید و طریق تعیین امام رو برایش یک طریقی قائلیم غیر از طریقی که به دست مردم با شما میگیم باید نسب باشه و علی ابن ابی طالب هم منسوب از جانب الهیه و نسب بر خلافت علی ابن ابی طالب هم وجود داره که تو همین بیان امام رضا علیه السلام مفصل بیان فرمودن. مثلا امام رضا علیه السلام اشاره فرمودن به اون آیه و از ابتلا ابراهیم رب و به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. حضرت فرمودن طبق این آیه فابتلت هذه الآیه امامت کل ظالم الى یوم القیامه، به کسی نمیتونه دارای مقام عصمت نباشه، اهل ظلم باشه ولی به مقام امامت برسه طبق این آیه شریفه. من نمیدونم حالا چقدر
تحلیل محتوای سخنان امام رضا علیه السلام چه تصویر رو از پیوند امامت با هدایت تکوینی و تشریعی ارائه
میکنه؟ عرضم به خدمت شما هدایت تکوینی و تشریعی، باز تو همین بیان امام رضا علیه السلام حضرت فرمودن که در جریان قدیر اقام لهم علیا علما و اماما، پیغمبر اکرم در جریان قدیر علی ابن ابی طالب به عنوان محور جامعه اسلامی معرفی کرد که همه حول محور علی ابن ابی طالب به هدایت برسن. حالا تو اون نامه این که به عبدالله ابن جندب حضرت داشت، حضرت فرمود کسی اگر در این طریق قرار نگیره نمیتونه به مسیر هدایت برسه، امکان نداره، امکان نداره به مسیر هدایت برسه. من بحث هدایت تکوینی رو دارم درست متوجه نشدم سوال شما رو، اما بحث هدایت تشریعی این واضح. تو بحث هدایت تکوینی هم حالا اگر منظورتون دستگیری های از دیگران باشه، موارد متعددی هست. برای نمونه یکی دو تا مثال بزنم. میگه در جمع بودیم محضر امام رضا علیه السلام، من تشنم بود، روم نمیشد عرض حاجت کنم محضر حضرت، حضرت درخواست آب کردن و ظرف آب رو من تحویل دادن که مثلا من از احوالات شما مطلع. این سیطره امام رو میرسونه. یا از امام رضا علیه السلام روایت هست که مثل امام مثل ماه میمونه، اگر بتونم، بله اینجاست، در بصایر الدرجاته. میگه بحث امامت مطرح شد، امام رضا علیه السلام فرمود انما هو مثل القمر یدور فی کل مکان او تراه فی کل مکان. امام یه چنین اشرافی به عالم داره. یا عرضم به خدمت شما از امام رضا علیه السلام پرسیدن که این ارتباط غیبی حضرت رو با خدای باری تعالی میرسونه. از حضرت پرسیدن که شما که در اینجا بودید و پدرتون موسی بن جعفر در بغداد از دنیا رفتن، شما چجور مطلع شدید که به امامت رسیدید؟ حضرت فرمود یلهمه الله ذلک، به امام وحی میشه، الهام میشه وقتی به مقام امامت میرسه. یا در اون وقتی سوال کردن از امام رضا علیه السلام که فرق بین نبی و رسول و امام چیه، حضرت ارتباط امام با ملائکه رو تایید فرمودن که الامام هو الذی یسمع الکلام، کلام ملائکه رو میشنوه. مشابه همین در بیان امیرالمومنین صلوات الله علیه است در جریان بعثت پیغمبر اکرم که حضرت فرمود ارا نور الوحی و رساله و اشم و ریح النبوه و لقد سمعت رنتش، اون ناله شیطان هنگام بعثت پیغمبر اکرم رو من اون موقع شنیدم. عرضه داشتم به پیغمبر اکرم این ناله کی بود؟ حضرت فرمود ناله شیطان بود که ناامید شد از، بعد حضرت فرمود انک تسمع ما اسمع، توی علی ابن ابی طالب میشنوی اون چیزی که من پیغمبر اکرم میشنوم، و ترا ما ارا الا انک لست به نبی، فقط تو پیامبر نیستی، ولکن انک لوزیر و انک لعلا خیر. هدایت تشریعی که واضحه، عرض کردیم امتداد توحیده و باید و نبایدهای الهی از طریق امام و رسالت به مردم منتقل میشه. همین بیان و رهبری در طرح کلی اندیش اسلامی دارن. ایشون میفرماید که اگر فقط خدا بود، خدا هیچ شاخصی برای فرمایشات خودش، قوانین خودش به زمین ارسال نمی کرد. هر کسی میتونست دایه دار حرف خدا بشه دیگه، بگه من دارم حرف خدا رو عمل میکنم. یک شاخصی میخواد حرف خدا که با اون سنجیده بشه چه کسانی دارن دروغ میبندن، چه کسی دارن راست میگن. خدا پیامبران رو ارسال کرده، کتابهایی ارسال کرده و از جمله حجت خدا. حجت خدا هم که امام معصومه که معیار اون باید و نباید الهی میشه.